بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه، استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها، ششم آذر ماه 1398.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو روی صلوات و توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد. چنانچه خاطر شریفتون باشه، در ضمن دعای اول از این کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام با هم صحبت میکردیم و مشخصا به بند هفتم رسیدیم که فرصت تموم شد. عرض کردیم این بند هفتم در ادامه بند ششم که امام سجاد علیه السلام وقتی خلقت خلق رو توجه دادن که خدا با قدرت و ابداعی که داشت ایجاد کرد و خلق کرد، بعد اونها رو به پایان و عمرشون و به اون اجلشون نزدیک کرد و رسوند، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنا. برای این که اون کسی که عمل بدی کرده رو متناسب با اون عمل بدش جزا بده و اون کسی که کار خوب کرده به چندین برابر جزا بده. این چندین برابر از کلمه حسنا آوردیم که مؤنث احسنه، یعنی به بهترین شکل. اونی که خوب انجام داده به چند برابر، و اونی که محضر شریفتون عرض کنم بدی کرده متناسب با همون بدیش. بعد می فهمد عدلم من. این یه نکته هم باید مورد توجه قرار داد که گاهی اوقات انسان یه کار رو ده برابر پاسخ میده، این عدالته. بعضی میگن آقا این عدالت نیست، عدالت متناسب با همون چیزی که عرض میکنم که به اندازه کاری که کرده باید انجام داد. مثلا طرف یه صبح تا شب کار کرده، مزد یه کارگری که یه صبح تا شب کار کرده چنده؟ مثلا میگیم 100,000 تومان. مثلا این یه دفعه 1,000,000 تومان برمی داره میده. بعد محضر شریف شما که عرض کنن به یک نفر دیگه که اونم کارایی کرده ولی چون با نیت خیلی خوب این کارا رو نکرده 100,000 تومان میده. بعد میگه که این چطور شد؟ چرا به اون 100 تومان به این 1,000,000 تومان؟ اونم برای تو کار کرد. میگه این نیتش فرق میکرد با این. اینو از این جهت عرض میکنم چون میفهمم به ما عملو، و از اونجایی که لا عمل الا به نیتن، فرمایش امام سجاد علیه السلام هیچ عملی هم نیست مگر به نیت، یعنی نیت باید باشه پشت سر عمل. برای این گاهی درجه نیت انسان جوری رشد میکنه که خدای متعال چند برابر میده. باید میفهمد این عدل من، چون عادله اینجوریه. اینو خواستم اولا در مورد کلمه احسن و بالحسنه توجهی بدم. بعد این عدل من هو که ما رسیدیم یه چند جمله عرض کردیم، فرصت تموم شد. مال خودشه دیگه. عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی وضع و شیفی محله. اون قبلا به ما گفته که اگر نیتتون نیت خوبی باشه متناسب با نیتتون من پاداش میدم. یه کسی یه کاری رو انجام داد با یه ترازی از نیت. مثلا گاهی اوقات دیشب من جمع کرام بودم، یه بچه‌ای به پدرش گفتش که من اونجا حضور داشتم. بابای داشت نماز میخوند، این بچه تو این فاصله که نماز رو بخونه، بابای نماز بخونه، همین تو مسجد میگشت. تو اون صحنه اصلی مسجد زیر گنبد، این سمت آقایون اینور دقت کرده باشید یه دفتر دستکی هست، کارتخونم داره و فلان داره، کسی نزولاتی داره میاد میده. این آقا متناسب با او یا قبض میده یا یه نمک تبرکی مسجد رو میده، گاهی اوقات تسبیح میده، گاهی اوقات شکلات هم میده. این بچه همین رو دید، اومد به بابای گفتش که بابا کارت بده بکشم. گفت جون ول کن الان، بریم این حرفا رو نزن. همین تازه، چون بابای تازه اومده بود چیزی داده بود، این بچه گیر داده بود، ول نمیکرد. حالا بابای مثلا شاید به خیالش این بچه نیت خوبی داره اینا، خوب گوش کنید. چی میدادن اونجا؟ شکلات، نمک، تسبیح. حالا نه همین ستا رو دیده بود. نمکش هم مثلا توی نمکی که شما نمیتونید تشخیص بدید نمکه. حالا من توضیح میدم. این بچه کارتو کشید، مرده بهش یه شکلات داد با یه نمک داد، تسبیح نداد. حالا تسبیح مال پول درشتر بود، این 10,000 تومان کشید. خب اومد بیرون شکلات باز کنه، گفت اه بابا شکلاتش بد بود، بد مزه بود. کار خدا. اومد نمک و گفت اه من فکر کردم این گزه. خیلی شکید پیچید، واقعا هم چیزش گز بود. یعنی تو این چیزایی که گز میپیچن، این خوش انصاف هم چجوری پیچیدن اون تو برای اینکه شکیل در بیاد. یعنی بچه اینجا فکر کرد این چیه؟ گزه. تسبیح هم بهش ندادن. بابا گفت بابا جون نیتت خوب نبود، تو برای اینا اومده بودی پول کمک کردی، شکلاتت بدمزه در اومد، انداخت دور شکلات. حالا شکلات چجوری بدمزه در میاد من نمیفهمم، ولی در اومده بود دیگه، انداخت دور. نرکم گفت اه این مال خودت، فکر کردم گزه، تسبیح هم که بهش ندادن. حالا یه نفر دیگه میاد همین 10 تومن رو میکشه با یه نیت خوب، یا آقا جون من همین رو داشتم، در حدم بود، اینو قبول کن از من، شکلاتش خوشمزه است، بعد نمکش هم نمکه و این به شوریش نباید نها کرد، این گز شیرینه و هیچ بسا تسبیح هم بهش بدن، کاری ندارم. خب خدای متعال متناسب با نیت افراد میده، بعد از طرف این مال خودشه میده. اگه از شما بگیره بده به او، بگی این چجوری میشه که اینجوری میشه، این چطور میشه، این با عدالت خدا کجا سازگاره. این که دارم میگم، همین دیشب من با چش خودم دیدم، گفتم نیتت نیت خوبی نبود. اینه که خدای متعال به یه نفر ضرب در 10 بکنه، این عین عدالته. این که میگیم عین عدالته، شما میگی آقا این تفضل خدای متعاله. من میگم درست میگی، چون این عبارت امام سجاد اقتباسی است از اون آیه دیگه، از آیه سوره نجم دیگه، آیه 31. درسته؟ این عبارت میفرماد یجزی الذین احسنوا بالحسنا، اونی که کارو خوب کرده به احسن جواب میده خدای متعال. چرا؟ چون نیتش خوب بوده. این که و به عمل و انتهه به نیتی، دعای 20، الا احسن نیات، بلا فاصله میفرماد و به عملی الا احسن الاعمال. نیت وقتی احسن شد، عملم زیر سایه اون نیت خدا احسن حساب میکنه، احسن الاعمال. خب متناسب با احسن اعمال جزای احسنم میده دیگه، و این عین عدالته. این موقع تازه یه چیزی هم قبلا به ما نگفتن، خب نگفتن، اما همه اینا رو گفتن و داره این کار میکنه. یعنی به لسان رسول بزرگوارش، خود وجود مبارکش در قرآن کریم، همین رو توجه دادن. ولی انسان با تمام این حرفا باز همون یک کتازی خودشو میکنه و اون اتفاقی میفته که میفته. بنابراین این عین عدالت از این جهت که کسی نگرفته به کسی بده، و از اون طرف واقعا هم فی محله، و از اشعه فی محله جزا ان وفاقا میشه، اما جزا ان وفاقا این جزایی که متناسب با او باشه، اینو کی باید تشخیص بده؟ یه موقع هستش که شما یه تیکه سنگ گرفتی، میری مغازه میگی آقا این سنگو میگیری یه پفک به من بدی، میگی برو عمو، یا تیکه سنگ آورده میگی یه تیکه پفک به من بده، من بخوام به همه اینجوری بدم چیزی درش نمونه. اما همین سنگو یک انسان گوهرشناس وقتی میبینه، میگه یه پفک چیه؟ میگه گونی پفک بهت میدم، این سنگ میارزه. بعد میگه آقا این یه گونی اون ندادم، میگه این جزاء وفاقاست، این متناسب ما این دادم. اون نفهمید چی داره میبینه. خدای متعال متناسب با اون چی که او داده، او عیارشناسه، میگه این عملتو زیر سایه اون نیت انقدر میارزید، بنابراین اگه من جزام وفاقام بکنم واقعا انقدر میارزه. حتما بودید عمل اون یکی نمیارزه، ارزش نداره. این وفق اون عملش که متناسب با اون نیت بوده داره پاداش میگیره. حالا اینکه بالاخره هر کی متناسب با هر چی میگیره تفضلی است از ناحیه خدای متعال، اینا سر جای خودش محفوظ، که خود اون تفضله، تفضله بالاخره. نه اینکه حالا بیان بگیم عدالت رو به معنی عرفی خودمون ترجمه میکنیم، این متناسب با آن هست یا نیست. البته همون چیزی دارم عرض میکنم. بنابراین از این جهت هم باز جزاء وفاقا است، چون عمل ارزشمنده و این ارزش رو او تشخیص میده. من که عیار ندارم، او عیار داره، میگه این میارزه، این عمل اینقدر میارزه، ولو دیگری اینو نفهمید، میگه من جزاء وفاقا میکنم، به چند برابر میگیرم برات. بله خب خب این واقعا یه دونه انجام داده دیگه، چیکار کنه؟ خب معصیت خدا بزرگتر از این نفس، به خاطر همین امام سجاد اونجا با تعجب صحبت میکنه توی دعای 37، این فسبحانک ما ابین کرمک فی من اطاعک و عصاک، پاک و منزهی توی خدا، با تعجب چقدر برخورد تو نسبت به کسی که تو رو اطاعت کرده و اون کسی که تو رو عصیان کرده چقدر عجیبه. اونی که اطاعت کرده خودت دادی فلان دادی و همون دادی باز بهش میدی، خودت دادی با اموال خودت تونست اطاعت بکنه، همون حرفایی که قبلا زد در دعای 37. اما نسبت به اون کسی که عصیان کرده مهلت میدی، بعد میگم که چه مهلت دی، اگر بازم حجت برش تموم شد یه دونه میزنی. اینجا دیگه صحبت سر عدل منهی که داریم میگیم، اینجا نازل به این مطلب نیست که اینم عین عدالته، اونجا قطعا تفضله. پس میگه آقا این عدل منه اینجا رو چیکارش میکنی؟ میگم عدل منه اینجا رو دیگه یه جور دیگه تعریف میکنیم. چجوری تعریف میکنیم؟ اینجوری، متناسب با این بدی که این کرده. یه توضیحی رو ما قبلا در جلسه قبل در مورد عرض میکنم ما دیگراها و اشاعره خدمت شریف شما عرض کردیم. اونا چون زیرا به اصل عدالت رو میزنن، اصل معاد، چون یک رابطه تنگاتنگی بین معاد و عدالت وجود داره، این عبارات نازل به اون فرمایشه. ببینید دو گروه تو اینجا ارور دادن به اصطلاح. یه گروه مادیگره ها هستن که اینا میگن ببین اگر ما قرار برگردیم، یعنی از این وقتی از این دنیا رفتیم قرار دوباره زنده بشیم، اگه قرار برگردیم این یا هدف داره یا هدف نداره. اگر هدف نداره خب این که لغوه و از خدا که کار لغو قاعدتا بعیده. اگه هدف داره این هدف باز دو جوره، آیا از این هدف مربوط به خودشه، یعنی نیاز خودشو دیده و داره زنده میکنه، یا این هدف مربوط به خلقه. اگر تو بگی این هدف مربوط به خودشه خب این باز نقصه، این چه خدایی که نیاز داره و هدف من نسبت به خودش داره بیدار میکنه ملت روز قیامت. اگر بگی این هدف مربوط به عباده، به خلقه، اینم باز دو جوره. اگر میخواد عذاب بکنه خب این چه خداییه که بنده هاشو عذاب میکنه، بیدار میکنه که عذاب بکنه؟ آخه این با شأن خدایی خب چی میرسه به تو که اینا رو عذاب بکنی؟ اگر بگید نه عذاب نمیکنه، میخواد یه لذتی رو به اونها بچشونه، میگن آقا آیان طبیبیان گفتند که لذت، مخصوصا لذت حسی، زمانیه که بعد از یک رنج و دردی باشه. این یعنی پس مستلزم اینه یک رنجی به اینا بده، بعد از که اون رنج رو برطرف کنه به واسطه برطرف شدنش لذتی رو حس بکنه. این موقع مثل این میمونه که یک کسی بدن یک کسی رو زخم کنه بعد روش مرهم بذاره که لذت ببره از اون درمان. اینا میگن بنابراین کلا معاد بیخیال، اینجوری میدن جلو، زیرا به اصل معاد رو زدن. امام سجاد علیه السلام برای نفی این توهم و ما نخیر بیدار میکنه، بدا رو متناسب با بدیشون، خوبا رو متناسب با خودشون پاسخ میده و این عین عدالته. یعنی اونا به واسطه این قضیه زیرا به اصل معاد رو زدن. امام میفهمد نخیر اصل معاد هست به خاطر اینکه عادله، اگر معاد نباشه عدل خدا میره زیر سوال، بعد وقتی عدل خدا میره زیر سوال خدا تقدست اسماؤه در ادامه میفرماد، لابد اگر عدالت خدا نباشه تمام اسامیش میره زیر سوال. و حالی که اسامی خدا پاک و منزه و از هر عیبه و این عدالت شاخصه، چون هر عقلی دلالت بر این میکنه که بالاخره کسی خوب انجام داده متناسب با خوبیش پاسخ میگیره، بد انجام داده متناسب با بدیش پاسخ میگیره. این یه نکته که در مورد طبیعیون. نکته دوم در مورد اشاعره است، کما که من قبلا هم عرض کردم. اشاعره میگن چی؟ میگن آقا بینی و بین الله تو الان یه چیزایی رو مالکی، یه خونه داری، یه ماشین داری، تو این خونه یه فلان داری، به ما هرچی مالکی، ولو مالک به صورت اعتباری. خوبه؟ این بالاخره گفتن این مال تو سندم به نامت خورده و یعنی ملک عالم که ملک خداست، اینو به تو گفتن مالکی. حالا تو در این ملک دوست داری ملک تو آتیش بزنی، کسی نمیتونه بگه چون تو این ملک تو آتیش زدی عدل نداری. بعد بیاد عدالت رو تو بذاره زیر سوال، میگه مالت دوست داشتی این کارو بکنی، میگه این در ملکیت اعتباری تو حق نداری به این انقلت کنی، چه برسه به ملکیت حقیقی که تمام عالم ملک خداست و ملکیتش هم حقیقیه. لذا خودش رو توصیف کرده که فعال لمایشاه، هر کار دلش بخواد میکنه. بعد کسی که هر کار دلش میکنه میخواد میکنه، بعد ملکیتش هم ملکیت حقیقیه، اصلا دیگه اصلا در مورد این صحبت سر عدالت و غیر عدالت نیست. تو اصلا نمیتونی به اون برمیگردن ما میگن شما چی کاره اید که برای خدا عدالت رو واجب میدونید؟ میگه مگه نشنیدید خدا میگه فعال لمایشاه؟ مگه نشنیدید خدا در آیه 23 سوره انبیا که امام سجاد باز این آیه رو اختباس میکنه در همین بند، میگه لا یسألو عما یفعل و هم یسألون، میگه مورد سوال واقع نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اصلا عدالت معنی نداره در مورد خدای متعال، هر کار دلش بخواد میکنه. و اگر اون چیزی که شما ظلم تعریف میکنید ولو خدا انجام بده، مالشه، مورد سوال واقع نمیشه. بذار بنابراین اصل عدالت رو میبرن زیر سوال. و حال اون که این آیه که میگه لا یسأل عما یفعل، خدا از کاری که انجام میده مورد سوال واقع نمیشه، میخواد نفی پرسش رو بکنه نه نفی عدالت. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه خدا عدل مطلقه، لذا هر کاری بکنه درسته. از یه همچین خدایی که سوال نمیکنن چرا این کارو کردی چرا این کارو نکردی، میگه هر کار کرده یعنی اگر تو از خدا سوال کنی چرا این کارو کردی، این خمقه. یعنی آدم احمق رو برای نسبت میخواید بفهمید کیه؟ اینه. به کسی که عدل مطلقه که نمیگن چرا این کارو کردی چرا این کارو نکردی. این آیه میخواد نفی پرسش رو بکنه، نه نفی عدالت اونجوری که اشاعره فهمیدن. یا حالا که خود مورد سوال واقع نمیشه، ولی اون چیزی که تو تعریف میکنی این ظلمه، این واقعیتش اینه که ظلم نیست. که حالا بیا بگی اصلا ظلمم هست، مگه خدا عادله که حالا تو میگی ظلم انجام نده؟ مالش دوست داره آتیش بزنه، فعال لمایشاه، خودش گفته لا یسأل عما یفعل، اکاری که کرده مورد سوال واقع نمیشه. و اون که امام صادق میفهمد، یعنی قریب به مضمون رو دارم عرض میکنم، این آیه میفهمد خدا هر کار میکنه از سر حکمت و عین عدله، از کسی که تمام کاراش عین عدله و عین حکمته که سوال نمیکنن. اونا از این ور افتادن، میگن این آیه میخواد بگه خدا بنابراین هیچ اگر ظلمی هم مرتکب بشه کار غلطی انجام نداده که تو بگی عدالت خدا رفت زیر سوال. مثلا مثل این میمونه که روز قیامت خدای متعال مثلا شم رو ببره بهشت، امام حسین رو ببره جهنم، بعد اشاعره میگن این عین عدالته. میگه ببین ظلمه ها، او ولی او بود، او دشمن ولی او بود، زد او رو کشت، به ظلمم کشت. میگه فعال لمایشاه، مثلا در مورد خدای همچین چیزی رو تو نمیتونی بگید خدا عادل است. یعنی چین حرفا مالشه، ملکیتش هم حقیقیه، دوست داشته این کارو بکنه، به تو چه؟ میگه آخه عادله، نمیشه عادل این کارو بکنه. میگه دیگه من بنابراین زیرا به عدل رو میزنم. یه چی میخوام به شما عرض بکنم؟ به همین جهت جلسه قبلم عرض کردم، میگن آقا اون حاکمی که اومده رو رأس حکومت نشسته، این نسبت به اون چیزی که دونی هر کارش باشه میتونه بکنه، چون عدالت رو مثلا شرط نمیدونیم. حالا اونا ملکیتشون هم اگر ملکیت قائل باشیم جعلیه، وا میگه در مورد خدا که دیگه ملکیت حقیقیه، معنی نداره. تو میگه چرا امام حسین انداخت جهنم، مالش رو دوست داره مثل جهنم، اینجوری میگه. امام توی همچین فضایی میاد میفرماد نخیر، اون چه که خدای متعال انجام میده عدلم من تقدست اسماء، اسامی او از هر عیب و نقصی. چون اگر اینجوری کنیم ما خودمون الان عیب میگیریم به خدا دیگه، میگیم اون خدایی که امام حسین رو ببره جهنم و شم رو ببره بهش، من اون خدا رو قبول ندارم. نمیگیم ما، اونا میگن بی خود میکنید شما این حرف رو میزنید، خدا ملکیتش حقیقیه، مالش میخواد ببرن و بشون ببر جهنم. امام میفهمد نه خیر، خدا این کار نمیکنه، عدلا من حتما امام حسین میبره جهنم، حتما اونو میبره بهش، حتما امام حسین میبره بهش و اونو میبره جهنم، و این از سر عدله. فهمت اگر اینجور نبود شایسته نبود ما او رو مبرای از هر عیبی بدونیم. همین الان من عیب گرفتم به خدا، میگم آ خدا تو چه، والله من اون خدایی رو قبول ندارم که امام حسین رو ببره جهنم، شما قبول داری؟ بس دارید عید میذارید به خدا دیگه. امام میفرماد تقدست اسماؤه، یعنی خدا حتما از سر عدالت بر اساس اونچه که فرموده عمل میکنه و هیچ وقت فعال لما یشا و لا یسأل اما یفعل به معنای این نیست که ولو ظلم بکنه بعد ما هم بهش عیب بگیریم بگیم من هیچ اشکالی نداره. میگم ما اشکال داره با این خدا صاحب عیب، عیب که ازش نمیتونم بگیرم. میگم من برای عدالت نداره. نمیگم عدالت نداره، میگم اونم، میگن اونم عین عدالته. میگم میگه امام حسین اگر ببره جهنم اون عین عدالته، چون فعال لما یشا، چون لا یسأل اما یفعل. امام میفرماد تقدست اسماء او و لا یسأل اما یفعل و هم یسألون لا یسأل اما یفعل، یعنی چون عدل مطلق لا یسأل، لا یسأل اما یفعل، اصلا سوال نمیشه کاری که میکنه. یعنی این آیه میخواد نفی پرسش رو بکنه، چون عدل مطلقه. میگه آقا این هر کار کرده درسته. آقا واضح چی دارم میگم؟ لیسا به ظلام للعبید. اونا اصلا میگن که شما اصلا گیرم که بگی لیسا به ظلام للعبید، اونا ظلم رو میان یه جور دیگه تعریف میکنن، میگن اون چه خدا انجام میده ظلم نیست، این عدله. اونا اینجوری میگن، میگن ولو اگه خدا امام حسین رو بره جهنم این دیگه ظلم نیست، چون ملک حقیقیشه، دوست داره این کار رو بکنه دیگه. تو نمیتونی به این خدا، اصلا اونا خدا رو ظالم که نمیدونن، عدالت میدونن، میگن خدا عادله، ولی میگن این عدالت یعنی این. میگیم ببین این خدا که تو میگی اگر عادل عدالت یعنی این، این از نظر ما ظلمه ها. ما تو عرف خودمون کسی که هیچ گناهی نداره زاق بزنی تو گوشش میگیم این ظلمه، تو میگی نه خدا ولو بدون هیچ دلیل زد تو گوش طرف این عین عدالته. مثلا میگیم خب آقا ما که به این خدا عید میگیریم، میگه آقا زیاد گیر بدیم، من میگم اصلا خدا عادل نیست، عدالت اصلا در موردش فرض نیست. اینجوری با شما بحث میکنه جانم. ببینید بالاخره خدا خداست، اما بالاخره ضابطه‌ای که در کتاب شریفش بیان کرده اینه. چرا خدا در سوره مبارکه یونس میفرماد که اما الذين سعدوا ففي الجنه، درسته؟ خالدین فیها ما دامت السماوات والارض، درسته؟ اون کسانی که اهل سعادتن تا ابد در بهشت میمونن مادامی که آسمان ها و زمین وجود داره، در این حرفا، درسته؟ بعد قبلش میگه و اما الذين شقوا في النار، اونا هم مادامت السماوات. بعد میگه الا ما شاء ربك، اونی که عرض میکنم که شقیه در جهنم اون ابدا خواهد مون مگر خدا بخواد. این مگر خدا بخواد یعنی چی؟ یعنی همین که استالی فهمودی یه روزی واقعا امکان داره این کارو بکنه فلان اینا. این میخواد بگه بالاخره اگه من یه حرفی رو زدم این نیست که دیگه نتونم برگردم، من اون چه اراده بکنم انجام میدم. اما اراده من الان بر این تعلق گرفته که سعدا در بهشت، اشقیا در جهنم. نتمام چه دارم عرض بکنم؟ یعنی اونا اینجوری اصلا عدالت رو برای خدا به این معنایی که ما قائلیم قائل نیستن. یعنی هر کار دلش بخواد میکنه میکنه، ولی امام حسین ولی پیغمبر اکرم بر جهنم، مال خودش رو دوست داره بر جهنم، به تو چه؟ میگیم ببین یه همچین خدایی از نظر ما خدای معیوبیه ها. این خدا دیگه مقدس نیست نامهای او. میگه نخیر عدلم من. بعد میگیم لایسال چی کار میکنیم؟ میفهمادیم لایسال نفی پرسش میکنه از این جهت که عین عدل تمام کاراش، نه اینکه نفی عدالت بکنه اونجوری که شما اشاعره فهمیدید. لذا اگر دقت بفرمایید امام سجاد علیه السلام قبلنم عرض کردم سه تا حبب در صحیفه سجادیه داره، حبب محبوب من قرار بده، من دوستش داشته باشم، دو تاش ناظر به همینه. تو دعای 33 میفهمد حبب الینا ما نکره من قضائک. چرا؟ اون چه که تو حکم میکنی و ما نمیپسندیم محبوب ما قرار بده. چرا؟ چون عین عدله، چون بهترین گزینه که میشد انجام بدی همونه که خدا انجام داده. میگه من اینو بر نمیتابم و من این چیز رو نمیتابم، به چه مناسبت خدا باید اقام من درست جاده؟ میگه حرف زیاد بزنی کفره. این امام صادق در ضمن روایتی فرمودند که کسی به کار خدا انقلت بکنه این کفره. در ضمن همین لا یسأل ما یفعل و هم یسألون در نور الثقلین میرید روایتش هست، امام سجاد ناظر به همین مطلب میفرماد خدایا اون چه که ما نمیپسندیم و تو حکم میکنی نکره من قوائق، کراهت داریم از حکم تو، حبب، ما دوستش داشته باشیم. چرا؟ چون واقعیت قضیه اینه که تو تک تک کارات عین عدله، عدل مطلقی، همش از سر حکمته. منظورم به خودم نمیرسه میگم فلان، میگه این چه خدای سگ به این پشمالوی خوشگل مامانی رو گفته نجسه، اینجوری من میگم چه خدا رو، این چه خدایی الان آقا خدا آخه چرا باید این مکرر با من تماس گرفتن، گاهی اوقات تر موضوع کردن، تر شبه کردن، درد دل کردن، مکرر آیه بار دوبار نه، آقا این چه خداییه، آقا این ظلم نیست، آقا این گاهی اوقات انسان تحت فشار که قرار میگیره خدا میشه ظالم. امام برای اون کسی که با صحیفه انس میگیره جوری برخورد میکنه که اعتماد این کس نسبت به خدای متعال در اوج اوج باشه، که هر کاری میکنه از سر حکمت و عدله. شهدت ان الله قسم معایش عباده بالعدل، یعنی چی؟ شهاد این اول دعای 35 دیگه، شهادت میدم که خدا تمام اونچه که بین بندگانش تقسیم کرده عین عدله. میگه ببین اون 1,000,000 داره، من 1,000 تومن دارم، و این کداش عدله؟ میگه با حکمت به تو 1,000 تومن داده و از سر حکمت به او 1 تومن داده. میگه من یه همچه خدا رو قبول ندارم. مریض میشه، تحت فشاره، وحشت داره، میگه آخه تو چه سودی میبری از این همه درد من؟ به خدا میگه. از امام سجاد دعای 15 رو انشاء میکنه در صحیفه، بعد در این دعای 15 میفهمد حبب الی ما رضیت لی، اون چه تو برای من الان انتخاب کردی و راضی شدی اینو محبوب من قرار بده، چون اگه محبوب من نباشه از این حرفا میزنم، میگم با تو حکیم نیستی، با تو عادل نیستی، آقا چه سودی میبری از درد من؟ نه تو بگو، میگی من تو رو برای رحمتم خلق کردم، الا رحمتا من ربک و لذالک خلقهم، اینا 19 سوره بوده و 120 سوره بود. آخه این چیه؟ خب یه روز درد، دو روز درد، من از این درد خلاص نشده تو درد بعدیم، از این چاله در منه تو چاله بعدیم، آقا بسه دیگه، والا من تو رو قبول. این آدم تطبیق البته خودش سزنایی خداست. امام تو این چون دعای 15 فقط در مورد مریضی که نیست، و کان من دعای علیه صلات و السلام اذا مرض او نزل بهی کربون او بلیتون، یه گرفتاری وقتی به کسی برسه، این مریضی شدت پیدا بکنه، امام در قالب نفاس با خدا صحبت کرده، حبب الی ما رضیت لی، بعد تو این دعا میفهمد اینی که تو برای من انتخاب کردی محبوب من قرار بده، یعنی منظورم به خودم نمیرسه، تو اینو برای من محبوب قرار بده. عادتا آدم از یه چیزی که نیپسندی که خوشش نمیاد، شما از چیزی که نیپسندی خوشت میاد؟ اینو فکر میکنید شما یه چیزی که ازش بدتون میاد میتونید همزمان خوشتون بیاد؟ امامی همچین چیزی نه خدا بخواد، میگه حبه بله لینا ما نکره من قوائک، ما نمیپسندیم اینجوری که تو حب کردی، ولی خب چون میتونیم این حکمتی و این عدلی، پس این منم که مشکل دارم، یه کار کن من اینو دوستش داشته باشم، چون دوستش نداشته باشم به توی خدا گیر میدم و میگم تویی که مشکل داری. امام تو این شرایط میفهمد نگیا، چون خدا تقدست اسماء. واضحه چی عرض میکنم؟ و تواهرت آلاؤه، ای چه بسا این تواهرت آلاؤه هم در امتداد همین عدل من تقدست اسماؤه، همه در این راستا تعریف میشه، یعنی نعمتهای خدا. حالا این تظاهرت شما میتونید به همون ثلاثی مجردش بگیری که به معنای زهرت، کما که باب تفاعل ثلاثی مجرد هم داره، کم که اسد علی خانم بهش توجه میده. خب این یعنی آشکار شد نعمتهای خدا، نعمتهای خدا آشکاره. آلا هم جمع اله، یعنی یکی از مفردات آلا اله است. گاهی قد مفرد آلا به معنای علی هست، الو هست، ایلی هست، اله هم اومده. آلا نعمتها، نعمتهای خدا آشکاره. یعنی اینم ظاهرا در امتداد همون حرفه، یعنی این نوع عدالتی که الان داریم ازش صحبت میکنیم اینم نعمتی از نعمتهای خداست و چقدر هم آشکار این نعمت خدا. یه ولو تو نفهمی یا نه تظاهرت الان همون باب تفاعل ببرید، یعنی نعمتهای خدا پی در پیه، پشت همه، گسسته نیست، علت دوامه. من گزینه اول تیک میزنم به این دلیلی که عرض کردم، معتقدم تظاهرت الله هم در امتداد عدل من باید توصیف بشه، یعنی خود این عدالت هم بخشی از نعمتهای خداست که ظهور و بروز داره، اینم عین نعمت خدای متعاله. ولو من نفهمم، لذا قبلش تقدست اسماءه رو میاره که بگه خدا از هر مشکلی که تو ذهن تو بیاد به دوره. بنابراین تو باید ذهن تو هماهنگ کنی با این باور، نه اینکه یه باوری رو خودت از قبل بچینی بعد دنبال اونم را بیفتی، که نوع ما اینجوری هستیم که اعمال سلیقه شخصی میکنیم در اون باورهامون. وانی که صحیفه، من قبلا عرض کردم صحیفه یعنی یک پنجره‌ای رو امام سجاد علیه السلام به زندگی باز کرده، از پس اون پنجره واقعیاتی رو داره میبینه و ما ممکن از اون واقعیات در غفلت باشیم. ما صحیفه زدیم یعنی عینک امام سجاد رو گذاشیم رو چشم اون امام سهو فکر کنیم. فهمت خدا هر کار میکنه عدله و اینم بخشی از نعمتهای پیاپی خداست، از اون نعمتهایی که آشکار و واضحه که این عدالتم این نعمته. لا یسألم ما یفعل و هم یسألون، بد و هم یسألون خود حضرت در همون روایت که عرض کردم، یعنی خلق از کاراشون سوال میشن، خدا که مورد سوال واقع نمیشه چون این عدله. آره اونا هیچ منافاتی با فکر اونا نداره. آره اونا این مثلا بلدن توجیه کنن دیگه، ام حسب الذین اجترا سیئات رو مثلا میگن که خب بله این حرف عقلیه، اونا آیه اینو میخواد توجه بده دیگه، میخواد بالاخره یه همچین آدمی با یه همچین آدمی از نظر شما یکسانه، ما میگیم نه. بعد مثلا میگه که خدا میگه خب از نظر شما یکسان نیست، از نظر منم یکسان نیست، میگیم خب کاری نداری پس تو خدای عادل مثل ما فکر کنی حله، میگه ولی من هر کار دلم بخواد میکنم. یه با تمام این حرفا هر کار دلم بخواد میکنم چون همه چیز مال منه. نکته همینه دیگه، نکته همینه. اگر اون دوام میآورد که خب امامیه در مقابل او میگفت تو راست میگی، میگیم این تخته کردن عقله، میگه این ببین این نتونسته بین آیات جمع بکنه، میگه من نمیفهمم، خدا گفته فعال لما یشاه، خدا گفته لا یسأل اما یفعله، تو چی میگی؟ میگم اونجا این دو تا چهار تا عقلیه، خود خدا میگه آیا این با این کافی؟ یکی هل یسب الذین یعلم الذین لا یعلمون اما حسب الذین تروا سیادمون کم خوندی، آیا معبره؟ میگه اینا درسته ولی بالاخره با تمام این حرفا خدا فعال لما یشاه، هر کار بخواد میکنه. میگه خب این ظلمه، میگه مال خودشه دیگه، دوست داره ظلم بکنه به تو چه؟ ببین ما اگر تو عالم دنیای همچین حرفی رو بزنیم میگیم بالاخره گذره پوست به دباخونه میفته، اونجا حالیت میکنن. ما در مورد کسی داریم حرف میزنیم که پوست و دباخونه و گذر و همش مال اونه، بگه اگر من این ظلمم بکنه بازم مورد توبیق واقع نمیشه، خودشه، همش خودشه، کی میخواد اونو توبیق کنه؟ فعال نمایشه به شما چه که عدالت رو میخواید برای خدا واجب بکنید؟ ما میگیم عقلا عدالت بر خدا واجب است. نمیگن به شما دیگه چی میگید؟ شما حرف علکی میزنید، به شما چه؟ اینه اینو میگن مال خودشه. میگیم آقا عقله، ام حسب الذین اجتروا السیئات، میگه ببین اینا رو میفهمم چی میگی اما بالاخره فعال لمایه شد. این تضاد نیست، اونا تضاد تلقی میکنن، اونا تضاد برداشت. اگه تضاد بود که خب خود ائمه علیهم السلام ورود میکردن، همین آیات که شما دارید میگید تو دهن اونا میزنه، درست فهمیدید؟ تو دهن اونا میزنه، اما اونا میگه ما این افعالی نیست، فعال لما یشاه، چون ملکیتش حقیقیه تمام. به همین جهت اگر دقت کرد، من دقت کردم دارم به شما میگم، اینا خیلی با مبانی عقلی سر و کار ندارن. شما برید با مولویاشون بحث بکنید، تو مسائل عقلی کم میارن. میگن حدیث داریم، حدیثش هم صحیح مستند در بخاری اومده، حرف از یادم نزن، تموم شد. حدیث داریم، تمام شد. ببین حدیث داریم، میگه این با این نمیخونه ها، میگه ولو نخونه حدیث صحیح مستنده بخاری در چند جا از پیغمبر نه حدیث داریم. آن نظر اونا صحیح مستنده، نظر ما نه. نه مثال دارم میزنم، مثلا همین یه کاری که ما داریم میگه، یه حرفی رو که ما داریم میزنیم، حدیث داریم، حدیث داریم، اونا اینجوری میگن. نه بابا، خیلی از ازشون بافتن صحیح سند چی چیه، ولی اونا صحیح میدونن. روایات ابو هریره رو صحیح میدونن، روایات فلانی رو همه رو صحیح میدونن. میگن بالاخره این پیغمبر اکرم رو درک کرده، صحابی پیغمبر اکرم، و پیغمبر اکرم فرمود اصحاب من هر کدومشون مثل یه ستاره میمونن که و بالنجم هم یهتدون، با اونها میتونید هدایت بشید. اینم روایت صحیح سند فلان. بنابراین میگیم ولی این نمیخونه با این مبانی ها. میگه حدیث داریم، حرف زیادم نزن، بر اساس مبانی عقلی با اونا برید جلو، با شما دیگه بحث نخواهند کرد. من بحث کردم با اینا که دارم به شما میگم، امتحان کنید روایتتون نمیشه. امامیه اینطور نیست، امام صادق علیه السلام اینطور نیست. الان این حرف آقا خیلی پرسنبه‌تر بود از این حرف شما، پرزورتر بود. اما حسب الذین اشتروا السیاد، دو تا شرط عقلیه، ما میگیم نه همینطوره، تو راست میگی ای خدا. اما میگم بالاخره همون کسانی که میخوان تغییر بدن سرنوشت خودشون رو، اونا مال خدا، خدا اراده بکنه خلاف اون چیزی که اونا میخوان تغییر بدن عمل میکنه. فعال لما یشاء. میگیم ببین بالاخره هر کی بخواد میتونه سرنوشت خودشو تغییر بده، بره سمت خوبا. میگه باشه رفت سمت خوبا، خدا بخواد همون خوبو عذاب میکنه. میگیم این ظلمه. میگه به تو چه که به خدا ظلم و عدل حرف میزنی، مال خودشه. لذا اینا میگن آیه داریم، مثل اونا که میگن حدیث داریم، تو بحث حدیث میگه آیه داریم. اینا هم خود چیکار کنی فعال نمایشه؟ ببینید کسی دستش از اطرت طاهر کوتاه باشه از این حرفا میزنه دیگه. من یه وقتی خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خوشوقت رو، وقتی منزلشون بودم یه سوال پرسیدم، گفت ایشون گفتن فلان. گفتم خب آقا اینی که الان شما دارید میگی خیلی واضحه، چرا این همه روش فلان روش توقف کردن و نپذیرفتن؟ چون خیلی راحت ایشون گفت سپاسگزار خدا باشید، اینی که همین که میفهمی این رو فلان در این حد، همین خدا رو شکر کن، چون اینا اونم نیفهمن. این یه محالی دیدی که اوقات بعضی ها دیگه کم میارن، یه محالی میسمنی که من میگم تعصب داره روی چیزی. میگه فعال لمایشوه دیگه، با من زیادی حرف نزن. یه عدالت خدا فلان، میگه اصلا خدا رو عدل خدا رو نفی میکنم من. فعال لمایشوه با من از این حرف نزن، هر کار بخواد بکنه ملکیتش هم حقیقیه. میگه خب این که نشد. امام تو این گیرودار میفهمد عدلم من تقدست اسما، یعنی تمام اسامی خدای متعال زیر سایه عدالته که معنی پیدا میکنه. این اگر عدالت نباشه، حالا تو بگو خدا رحیمه، این باشه رحیم، الان منو بخشید، ولی چون میدونه روز قیامت عد منی که میزه تو جهنم همی خوده، چون فعال لمایش، همه چی با عدل دیده میشه. بالعدل قامت السماوات و الارض. واضحه؟ حالا یه مقدار باید حالا ما بیشتر فکر کنیم اگه واضح نیست. والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفه حمده الا ما ابلاهم. این حالا مبحث جدیدیه. والحمد لله الذي لو حبس عن عباده، و بسیارم مهمه. من حالا چهار پنج دقیقه بیشتر وقت نداریم، یه مقدمه محضر شریفتون عرض کنم. اولا ترجمه عبارت اینه، حمد مخصوص اون خداییست. حبس ای منع، اگر منع میکرد از ما، از بندگانش، معرفت حمدش را، الا ما ابلاه ممننه المتتابعه، اگر این که خدای متعال به بنده هاش نعمت های فراوون داده، ما متتابعه پیاپی، منن جمع منه به معنای نعمت، اسبغ علیهم من نعمه المتظاهره، نعمت‌های پشت سر همی که بهشون داده و گسترده این نعمات رو بر اونها اسبغ. اگر خود خدا این معرفت حمد رو بر این نعمات به بندگانش نمیداد. فلان هم ترجمه میکنم، این که بالاخره من الان غرق در نعمتم خدا رو حمد بکنم، اگر نمیداد امام میفرمود که مردم عمل تصرفو فی مننهی فلم یحمدو، در نعمتهاش تصرف میکردن و حمدش نمیکردن اگه مانع میشد و این معرفت حمدو بر نعمتهاش نمیداد، من میکرد و ما رو این معرفت و شناختو نمیداد که آقا بر این نعمت باید حمد کنی، اگر نمیداد بعد مردم از وسعت رزقش و توسعو فی رزقهی فلم یشکرو بهرمند میشدن و او رو شکر نمیکردن. بعد امام میفهمد یه همچین آدمی از محدوده انسانیت خارج شده رفته در جریه حیوانات، لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه. این مقدمه دو سه دقیقه‌ای که خدمتتون عرض کنم، حالا تا ان شاءالله جلسه بعد توضیح بدم، اون اینه، این که یک نعمتی رو انسان داره، انسان اینی که باید بفهمه این نعمت رو از کسی و از یه جایی داره. اگر این رو نفهمه، خوب توجه کنید ها، الان شما تصور بکنید بل نسبت شما، بل نسبت شما، بل نسبت شما، بل نسبت شما یه گاو، بله؟ این گاوه الان سلامتی داره، درسته؟ دندون داره، یونجه ها رو میجوه، قشنگ فلان میکنه، دوتا معده خدا براش قرار داده که الان فقط تا میتونه بخوره، بعد بره یه گوشه بشینه نشخار کنه، اونی که تو معده اولش ریخته بیاره بالا تو دهنش، دوباره بجوه، آسیا شدهش ببسه تو اون یکی معدهش، تا این حد غرق در نعمت خداست. بله؟ ولی اینو حالیش نیست. چرا؟ حالیش نیست. اینو از کی داره؟ از چی داره؟ تکوینن نمیگم، آه تشریعن دارم میگم، تکوینن که همه ی عالم معرفت خدا داره، بله؟ یسبح لله ما فی السماوات و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح، حمد خدا رو میکنه تکوینن، تشریعن نمیفهمه اینو از کی داره. یعنی شما برید توی گاو بل نسبت بگید آقا به این دوتا شکمه از کی داری؟ میگه ما نماشید. حالا شما میگه یه نفر از زبان گاوا رو میفهمه بیا ترجمه کنه، میگه نفهمیدم چی گفت، فقط گفت ما. نمیفهمید، به شما نمیگه که این رو از اون خدایی دارم. ببینید تشریعنا تکوینا سنگریزه تو دست پیغمبرکم به شهادت میده به رسالت او و وحدانیت خدا، تکوینا اون خطبه 192 نهج البلاغه آقا امیرالمومنین علیه السلام یادتونه فرمودین پیغمبر اکرم به درخت گفت، به درخت فرمود، این آخر خطبه قاصه است دیگه، یا ایت الشجره ان کنت تؤمنین بالله والیوم الاخر، ای درخت اگر تو به خدای واحد و به روز قیامت ایمان داری و تعلمین انی رسول الله و میدونی منم فرستاده خدا هم، فنقل ای به عروقک حتی تقفی بین یدهی که یده به اذن الله، با ریشهات از جا کندوشو بیا در مقابل من به اذن خدا بیست. بعد امیرون میفهمد درخت با ریشهاش کنده شد، اومد جلوی پیغمبر اکرم واسطاد و سایهشو انداخت رو من رو سر من پیغمبر اکرم. بله این درخت میفهمه به روز قیامت به خدا ایمان داره. اما شما الان برید پیش درخت بگی درخت این برگای سبزو کی به تو داده؟ تشریعا نمیفهمه، تکوینن حمد خدا رو به جا میاره، ریشه هم کنده میشه میاد اونجا، اما تشریعن نمیفهمه. ما تکوینن مثل اون درخت، مثل برای نسبت اون گاو، مثل سایر مسائل حمد خدا رو داریم به جا میاریم، چون بخشی از این آسمان ها و زمین هستیم که خدا میگه و ام من شیئن الا یسبح بحمدهی، یوسف تسبیح با هم اینو رایتون باشه ابن هشام هم در مغنی ما خوندیم دیگه، یعنی تسبیح میکند در حالی که مشغول حمد خداست، مشغولن به حمده، یادتونه هم میکنیم هم ما هم در راستای سایر مخلوقات خدا. اما اینکه ما تشریعن یک قوه‌ای داریم به نام عاقله و این رو خدا به ما مرحمت کرد. بعد این که ما بفهمیم این نعمت رو از کجا داریم، بعد میگم آقا واسه چی حالا باید بفهمیم ثمره این فهم چیه؟ میگه برای اینکه در راستای اون کمال خودت قرار بگیری. تو برای یه چیزی خلق شدی که اون چیز جز زیر سایه زندگی حامدانه محقق نخواهد شد. حالا اینکه این زندگی حامدانه زیر سایه هم چیست، خود امام در ادامه فرمایشاتی میکنه توضیح میدی که انشالله برسیم به اونجا، من مفصل محضر شریفتون عرض میکنم. حالا برای این مقدار بسنده میکنیم تا انشالله جلسه بعد. حالا من قبلا هم یه تذکری رو محضر شریفتون عرض کردم، محبت کنید هر جلسه که تشریف میارید مناسبه که یه پیش مطالعه‌ای بکنید، جوری پیش مطالعه کنید که فرض کنید به جای من، به جای حقیر میخواید بیاد اینجا شکا کنید صحیفه بگید، اینجوری پیش مطالعه کنید. این کار میکنید؟ معلومی سایده به جلسه بعد مثلا من گفتم آیه ایکس شما تشریف بیارید شما این عبارت رو توضیح بید، آه موافقید ما جلسه رو ببریم به این سمت، یه مقدار از این حالت منبری خارجش کنیم؟ بله؟ نمیدونم میخوای شما اینجا صحیفه توضیح بدی چیکار میخواب کنی خودت میدونی؟ نه چرا منم مثل شما بدتر از شما؟ نه خواهش میکنم صحبت سر اینا نیست، میخوام بگم با پیش مطالعه بیاید. اون موقع هی به من اعوانی انقلت میکنید میگید آقا اگه اینه پس این چیه؟ آینه قبلا خوندیم. میگم خب دم شما گرم، شما اینو بگید یه چیزی هم ما یاد بگیریم، ما که چی بلد نبودیم اینم روش، شما میگید من یاد میگیرم. میدونید بعد این جلسه چی میشه؟ این پویایی جلسه چقدر چیز بیست. هیچی بابا ول کن، من نگرانم اینا رو میگم دوباره یه فوتی باشه مثلا بعد سلام. آره اختیاریه. ولی خب حالا جدای از این مسائل پیش مطالعه همیشه سود داشته. ببینید شما بالاخره یه فهمی از فرمایش حضرت تو ذهن شریفتون میاد، بعد ما با هم صحبت میکنیم ببینید همونی که شما فهمیدید همینه که مثلا حقیر بهش رسیدم. چون منم اگه یه چیزی رو میگم چیزای مختلفو کنار هم میذارم یا میگم این به نظر من درسته، بعد ببینید ما فهممون چقدر به هم دیگه نزدیک میشه. به نظرم این جلسه شادابی بیشتری خواهد داشت ان شاء الله. نه این آقای سالاری هم به من گفتن پدرشون مرحوم شده، این برادری که حالا زحمت سالن رو میکشند و اینا، خدا انشالله همه اموات رو غریق رحمت خودش قرار بده، پدر ایشون رو هم انشالله مورد غریق رحمت خدای متعال واقع بشه انشالله به احترام امام سجاد. یه صلوات همراه با یه حمدی که به روح همه اموات مؤمنین و مؤمنات هدیه میکنید، مخصوصا پدر بزرگوار ایشون، این دعایی که کردیم رو به اجابت نزدیک کنید انشالله.